دارن به اسم تیم فیورنتینا.
درسته.
این تیم متعلق به صاحبان کسب و کار، یعنی خورده کسب و کارها در کنار هم جمع شدن، اتحادیه ای رو تشکیل دادن و از یک تیم حمایت میکنن. این تیم برای کسب و کار اونها و برای حوزه در واقع خرید و فروش اونها برندسازی میکنه. لذا تیم فیورنتینا مبلغ صنایع کیف و کفش و چرم ایتالیا هست که میدونید تو دنیا به نام این مدل هست. یا مثلا کارخونه یوونتوس که نماینده باشگاه یوونتوس که نماینده کارخونه
فیات آنیه. بله خانم، مال خانواده آنیه.
بله. مدل دوم که مدل انگلیسی هستش که شرکت های سهامی عام تشکیل می شوند. سهام به سهامدار واگذار میشه و سهامداران خودشون اقدام به خرید و فروش سهام میکنن. تو مدل انگلیسی ممکنه که یک فرد ثروتمندی مثلا برادران گلایزر که میاد سهامو تو بازار جمع میکنه تو باشگاه منچستر یونایتد،
بله صاحب باشگاه منچستر یونایتد،
سهامدار عمده، نمیتونیم بگیم مالک، سهامدار عمده که
بله دیگه در واقع بیشترین سهام مال اون است.
بله این هم یه مدل هستش تو دنیا. ما باید تصمیم بگیریم که بالاخره این باشگاه‌ها پشت سرشون چه کسانی باید باشن. این سوال شما رو من اجازه میخوام که اینجوری پاسخ بدم.
درست.
آیا علاقمندیم که پشت سر این باشگاه کارخونه های ما باشن؟
بله.
مثلا کارخونه ایران خودرو علاقمنده که باشگاهی به اسم پیکان داشته باشه، آیا بله. نباید سهام اون رو به کارگران عزیز و زحمتکش خودش واگذار بکنه؟
درست.
آیا کارخونه زباهن کارگر زحمتکش که پای کوره زحمت میکشه زینفترین و صاحب حق ترین کسی نیستش که دارای سهام باشگاه زباهن بشه؟ این اتفاقی که تو دنیا افتاده.
درست.
مثلا وقتی ما میگیم خصوص سازی در تیمای صنعتی، بیهوده نباید دنبال مثلا
به یه مالکی بفروشن تیما و این اتفاق
آره
بیفته.
خود مشخص صاحبان سهام کارخونه زباهن باید باشگاه رو بگیرن. حالا اگر خودشون علاقمندن که این سهامو بیارن توی بورس واگذار کنن به من، به شما و افراد غیر، اون دیگه مختارن. اما این اتفاقی که دنیا افتاده، این باشگاه منچستر یونایتد اگر نگاه بکنید در تاریخش، صاحبان اصلی اولیه سهامش در قبل از جنگ جهانی دوم کارگران زحمتکش راهن انگلستان بودن. تو بحران اقتصادی جنگ جهانی وقتی راهن نمیتونه حقوق به اینا بده، به جای حقوق سهام راهن که این باشگاه منچستر رو داشته، میده که اینا در واقع میان سهام بینشون چند از تأخیره به فرزندانشون رسیده یا واگذار کرد.
درست.
پس باشگاهداری خصوصی باید بر مبنای مدل باشه. ببینید اگر زمین فوتبال ما میخواییم بازی بکنیم، نمیتونیم بگیم چون حالا مثلا ما یک کشور متفاوتی هستیم با 11 نفر و با 12 نفر بازی میکنیم.
بله.
این هم همونه. خصوصی تو فوتبال از این دو قاعده مستثنا نیست. یا صاحبان کسب و کارهای کوچک در کنار هم اتحادیه ها باشگاه ها رو میخرن.
بله.
یا اگر کوچکن، اگر کارخانه ها بزرگن مثل همون سیات ایتالیا که مثال زدن یا در آلمان بایر.
بله.
اینها سهام رو واگذار میکنن به پرسنل خودشون. پرسنل خودشون هستن که تصمیم میگیرن.
بله.
که سهام رو حفظ کنن یا
شخص دیگه واگذار کنن یا چه شکلی.
بله، بله.
آقای دکتر من یه سوال دارم از شما. شما با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، حالا گستردگی سرزمینی ما، پیشنهادتون کدوم مدل هستش برای خصوصی شدن باشگاهامون؟ فکر می‌کنید کدوم مدل جواب میده؟
ما باید مسیر رو باز بگذاریم برای علاقمندان.
بله.
یه راه سومی هم پیشنهاد شده، تو قانون اساسی هم دیده شده، بحث شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سهامی عام هست.
درست.
شرکت‌های تعاونی سهامی هم که هفتمین مدل شرکت‌ها هستن که مورد تایید شورای نگهبان هم هستش، اینها در واقع افراد غیر وابسته به سهامشون رأی مساوی دارن. این اتفاقا با قانون اساسی ما هم منطبق هست. یعنی چه؟ یعنی اون پابرهنه‌ای که از گوشه کشور میاد یک سهام باشگاه پرسپولیس رو می‌خره، همون حد حق داره، حق رأی داره.
بله.
مثلا یک فرد ثروتمندی میاد سهام زیادی داره، چون تو شرکت های تعاونی مستظر هستید که افراد غیر وابسته به سهامشون داره یک رأی مساوی هستن.
درست.
این هم با قانون اساسی ما و با مساوات و عدالت که دنبالش هستیم مناسب هست. یعنی شرکت های تعاونی سهامی ها.
درست.
این مدل سومی هم هستش که پیش بینی شده تو مطالعات دانشگاهی.
بله.
ولی من احساس میکنم که ما نباید به شیوه مثلا بسته برخورد بکنیم، بگیم مدل شماره یک الا ولا غیر.
بله.
باید مسیر باز باشه، هر مسیری که علاقمندان علاقمند هستن بیان. یعنی مثلا کارخونه زباهن همونجور که مثال زدم شاید بخواد دیگه سهام میدن از.
بله.
اون طرف شاید مثلا اتحادیه صادر کنندگان، حالا ما ایتالیا گفتیم کیف و چرم. مثلا ما تو بخش خصوصی بخش خشکبارمون قوی هست، ساده کنندگان فرضمون قوی هستن.
درسته.
چی بهتر از فوتبال میتونه برای اونا تبلیغات بکنه؟
بله.
مثلا یه اتحادیه ساده کنندگان فرش ما که صادرات چند میلیارد دلاری داریم در سال، بیان در واقع با یک تیم فوتبال خودشون رو در کل دنیا مطرح بکنن، صنایع فرش کشور رو. مثال عرض می‌کنم، یه صنایع خصوصی ما در وقت پزشکی. همه مسیرها باید مال باشه. من احساس میکنم ما مشکل مسیر نداریم، ما مشکل خاص داریم که این خاصه هنوز صورت نگرفته و هنوز
یه خورده باز میکنید این مشکلات خاصمون چیا هستش؟
دولت، راحت بگم دولت هنوز تصمیم نگرفته که این کار صورت.
خب چرا آقای دکتر این همه سال گذشته؟ فکر میکنم من از اون زمانی که یادم میاد این بحث هست.
هم مردم علاقه مندن اتفاق بیفته، این باشگاه مال مردم هست، این دو باشگاه بزرگ. مقام معظم رهبری هم که تاکید دارن بحث 44، اما اینا به هر حال ابزارهای اعمال قدرت هستن یا هر مورد دیگری. در عمل ما می‌بینیم که دولت، که میگم به صورت عام میگم، دولت فعلی و دولت غرب،
بله همه دولت‌ها دوست داشتن این تیم‌ها رو نگه دارن،
علاقمند به واگذاری نبودن.
درسته. بعد آقای دکتر، به هر حال این اتفاقی که باید رخ بده، حالا چه در این دولت، حالا چه می‌دونم دولت بعدی، هر کسی باشه، باید این قدم‌ها برداشته بشه، مطالبه عمومی شده دیگه.
بحث من شما بی‌مورد، ما راجع به موردی داریم بحث می‌کنیم که مالکش علاقمند به واگذاری شده. حالا چگونه واگذار بشه و صحبت کنیم، شاید به صورت تئوری بحث خوبی باشه. واقعا من علاقمند هستم که جناب عالی از مسئولین دولت، وزیر محترم اقتصاد، رئیس هیئت خودسازی، سازمان خودسازی، دوستانی در این حدیان تو این برنامه پاسخگوی خیلی عظیم علاقمندان شما باشن که چرا نمیخوان واگذار کنه.
ببینید، در ظاهر وقتی صحبت میشه با مسئولی، ما چندی پیش با رئیس سازمان خصوصی سازی صحبت کردیم، حالا موانعی رو مطرح میکردن ولی میگفتن علاقه مندن. صحبتهای آقای سلطانی فر وزیر ورزش رو میخونیم، مثلا میگه همین امروز بتونم واگذار بکنم خیالم راحت میشه، ولی در عمل نمیشه، این اتفاق نمیفته.
ببینید، این علاقمندی باید یه عینیت و مصداقی داشته باشه دیگه. میگن باشگاه بدهی داره ببرن تو فرابورس، بله تو خصوص باید 3 سال بیلان مثبت مالی باشه. این اتفاق رو در عمل ما ندیدیم. حالا به هر حال به صورت پوپولیستی شعار دادن که راحت هستش، اما در عمل اتفاق صورت نگرفت.
درسته. البته علاقه من نیم به هر حال از مسئولین دوره، حالا وزارت ورزش هست، سازمان خصوصی سازی هستش، بیان در واقع تو این بحث ما مشارکت بکنم. بحثی که ما چند هفته است شروع کردیم و راجبش صحبت میکنیم، خیلی هم گسترده هستش. به هر حال من میبینم توی حالا شبکه اجتماعی، توی استادیوم، مطالبه عمومی دوست دارم، به خصوص تیمای پرهوادار مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، سپاهان. این تیم‌ها دوست دارن که واگذارش هم بخش خصوصی شرایط بهتری پیدا کنن، چون همه ما میدونیم که اگه این اتفاق بیافته، باشگاه به درآمد به حقشون میرسن، میتونن شرایط بهتری داشته باشن، تو سطح بالاتری فعالیت بکنن و موفق‌تر باشن که خواسته هوادارانشون هستش. حالا شما به هر حال پیشنهادتون چی هستش؟ این بحثا رو ما می‌خوایم انقدر ادامه بدیم تا برسه به هر حال به یه نقطه‌ای که یه نتیجه‌ای ازش بگیریم.
پیشنهاد حقیر به عنوان یک عضو کوچک، یک معلم کوچک هست که مسئولین رو خط بیان، امثال بنده، بر حال اگه صلاح دیدید خود بنده باهاشون مباحثه کنید که چرا این کار نمی‌شود، کجای کارگیر داره، اگه واقعا مشکلی وجود داره به صورت مفهومی یا به صورت در واقع مدل‌های واگذاری با عزیزان بحث بشه، از نماینده‌های محترم مجلسیان رو خواست چرا عزیزان پیگیری نمی‌کنن، نظارت نمی‌کنن، یعنی وظایف نظارتی نمایندگان محترم تو این حوزه کجا هستش، چرا انجام نشده، تو خط بیان. و بالاخره به صورت تک صدایی، شاید بنده دارم اشتباه می‌کنم، نباشه میزگرد باشه، زنده باشه، عزیزانم قضاوت بکنن که بالاخره من دارم اشتباه عرض میکنم با عنوان یک معلم، شما با عنوان رسانه دارید اشتباه میکنید که میگید خواستارهای زیادی داره، یا عزیزان دارن اشتباه میکنن که واگذار نمیکنن، بالاخره اونجا قضاوت با اون.
درست. البته این اتفاق بیفته خیلی فوق‌العاده میشه، بحث بهتری شکل میگیره و نتیجه بهتری هم خواهد داشتش. امیدواریم حالا توی بحث‌های بعدیمون، حالا شاید توی این برنامه امکانش فراهم نباشه، ولی تو برنامه‌های بعدی بتونیم از مسئولین هم درخواست بکنیم بیان صحبت بکنن، نظراتشون رو بگن و این چیزی که خواسته همه از همه جای دنیا داره، فوتبال به این شکل اداره میشه، باشگاه‌ها شرایط مشخصی دارن، یه چیز روتینی دارن، همه مردم درگیرن با موضوع ورزش و موضوع باشگاه‌داری، این اتفاق برای ما هم بیفته و سرانجام اتفاق خوبی باشه. آقای دکتر، تا به حال شده مثلا توی این مدت حالا با مسئولین مرتبط با این حوزه، چه خصوصی سازی، چه حالا وزارت ورزش، راجع به همین صحبتایی که با هم دیگه کردیم مثلا مدلای مختلف بحث کنید، صحبت بکنید؟ شاید اون چیزی که من میبینم از صحبتای مسئولین اینه که تلقیشون اینه که یه باشگاه یا بشه یه شخص واگذار بکنن، یه خریدار بیاد بخره، یا حالا اون مدل مثلا بورس و فرابورسیش رو هم یه چیزی مثلا یه کارخونه شاید بخوام واگذار بکنن. این که حالا کارمندای ذوب‌آهن سپاهان بیان تیم رو بگیرن یا مثلا هوادارای استقلال پرسپولیس بیان همه دخیل بشن نبوده. آیا صحبتی شده، بحثی شده در این باره؟
بحث بله شده تو جاهای مختلف، هم در مجلس فراکسیون مربوطه، هم در سازمان خصوصی حقیق به عنوان کارشناس رسمی دادگستری، هم تو حوزه قیمت گذاری برای این باشگاه ورود کردید. یک جامعیتی باید وجود داشته باشه که نهاد بالاسری باشه، چون در این بحث واگذاری چند وزارتخونه درگیر میشن.
بله.
این نهاد بالاسری وجود نداشته، این وزارت ورزش به تنهایی نمیتونه واگذار کنه، وزارت صنایع که این باشگاه داره به تنهایی نمیتونه، وزارت اقتصاد به تنهایی نمیتونه قیمت گذاری کنه. لذا یک مجموعه‌ای در هیئت دولت باید شکل بگیره که قصد واگذاری واقعی داشته باشه و قدرت و اتوریتی اعمال در واقع بحثاش رو به وزارت‌های زیردستی داشته باشه. اصطلاحا یک کارگروهی باید شکل بگیره. تو دنیا هم اتفاق افتاده که اون کارگروه یک دبیری باید داشته باشه که حق اختیار تام داشته باشه و این بحث صورت بگیره. آقایونی که رو صحبت می‌کنیم باهاشون هر کدوم میگن بله می‌خوایم ولی ما به تنهایی نمی‌تونیم.
درسته.
حالا این جمع جبری اینها، چه کسی باید اینها رو کنار هم بکشونه و در یک جا و در یک اتاق همگی با هم تصمیم بگیرن، این اتفاق تکنون نیست.
خب برداشت شخصی من این استش که به هر حال متولی ورزش کشور، حالا وزارت ورزش جوانان هستش که مسئولیت این کارو داره.
ببخشید اجازه بدید من اینجا با شما مخالفت کنم. متولی ورزش کشور شورای عالی ورزش به ریاست محترم جمهور.
بله.
چند سال تشکیل نشده این شورا و وزیر ورزش در اون شورا دبیر هست. در شورای عالی ورزش هست که باید برای ورزش تصمیمات کلان گرفته بشه که تا موقعی که اون شورا تشکیل نشه صحبت‌های من و شما شاید خیلی.
خب آقای دکتر، این شورای عالی ورزش الزام تشکیلش چی هستش؟ آیا در قانون نوشته شده که باید ماهی یه بار، سالی یه بار، به چه شکل باید تشکیل بشه؟ کی باید مطالبه بکنه که آقا ما می‌خوایم این شورا تشکیل بشه؟
به هر حال بنبست‌های اینچنینی که به وجود میاد، دبیر شورا وزیر محترم ورزش ایشون باید درخواست تشکیل شورا بده، ریاست محترم جمهور به عنوان رئیس شورا تشریف میارن و اعضای دیگری داره که شامل وزرای مختلف است. در اون ظرف مکانی باید مظروفهایی به وجود بیاد که تصمیمات کلان اینچنینی برای ورزش کشور هست.
درسته. آقای دکتر محمد کاظم، خیلی ممنونیم از شما، توضیحات خوبتون سپاسگزارم از شما. اگه صحبتی داری سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا
نگهدار شما. دوستان عزیز، همراهان برنامه باشگاه، آهسته آهسته نزدیک میشیم به زمان اذان مغرب به افق تهران. بعد از اذان در خدمت شما باز هم هستیم.
ملك الحق المبين. لا إله إلا الله 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 ملك الحق المبين. لا إله.
اذان مغرب به افق تهران، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Ayya alam salam.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خب عزیزان شنونده، ضمن قبولی طاعات و عبادات شما در این لحظات، ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. بریم با آقای محمد یزدانی ها معرفی باشگاه لاتزیو ایتالیا رو بشنویم.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو ورزش. این هفته هم با شما هستم با معرفی یکی دیگر از تیم‌های فوتبال جهان، باشگاه فوتبال لاتزیو که به ایتالیایی سوشیاتا اسپورتیو لاتزیو، معروف به اس لاتزیو یا به طور ساده لاتزیو، یک باشگاه فوتبال حرفه‌ای در ایتالیا است که بیشتر به خاطر تیم فوتبالش شناخته میشه. لاتزیو در مجموع 37 زیر مجموعه ورزشی داره که بیشتر از هر انجمن ورزشی دیگر تو اروپا فعالیت داره. این باشگاه در 9 ژانویه 1900 در منطقه پراتی در جنوب روم تأسیس شد و تا سال 1910 این تیم بازیهای خودش رو به صورت آماتوری انجام میداد، تا اینکه در سال 1912 اونا اعلام کردن که میخوان بازیهاشون رو به صورت رسمی برگزار کنن و بدین شکل عقاب‌های شهر روم در سال 1913 در اولین دیدار رسمی به دیدار تیم پرووچلی رفتند و این بازی رو واگذار کردند. مالیات باشگاه به عهده آقای کلودیو لوتیلوست که جالبه بدونید 66% سهام باشگاه رو در اختیار داره و در زمینه فروش بازیکن پول برای اون هیچ اهمیتی نداره و وقتی به بازیکن نیاز نداشته باشه اونو به فروش میرسونه. نمونه بارز این مطلب پیشنهادات سنگین باشگاه دیگه برای خرید ستاره این تیم میلینکوویچ ساویچه که به هیچ رقم سنگینی پاسخ مثبت نمیده. رنگ لباس لاتزیو به رنگ سفید و آبی آسمانیه که یکی از القاب این باشگاه هم محسوب میشه، برگرفته از آداب و رسوم رومیاس که اونها آسمان صاف و پاک و با داشتن ابرهای سفید که در رنگ بیران این باشگاه است از اون الهام گرفته شده و نماد پاکی است و حتی آرمل عقاب که بر روی پیراهن این باشگاه هم هست به معنای پرواز عقاب در آسمان پاک هم به همین مسئله اشاره داره. ولی عده‌ای از طرفداران دو آتیشه لاتزیو هم هستند که این نماد عقاب رو به نشان برگرفته از زئوس، خدای خدایان افسانه‌ای در یونان باستانه که تبدیل به چیزی شبیه عقاب یا شاهین می‌شد و برای پرواز در آسمان آبی و بی انتها به پرواز در می‌آمد. بازی‌های خانگی در ورزشگاه المپیک روم که به طور مشترک با رقیب این باشگاه یعنی آیس رومه استفاده میشه. ورزشگاهی با ظرفیت بالای 72 هزار نفر که پس از سنسیرو بزرگترین ورزشگاه در ایتالیا است و یکی از معروفترین دربی های دنیا بین همین دو تیم که معروف به دربی دلا کاپیتاله یا دربی پایتخت هاست و از سال 1929 برگزار میشه. لاتزیو تا کنون دوبار قهرمانی در سری آ، 7 عنوان قهرمانی کوپا ایتالیا، 4 بار سوپرکاپ ایتالیا و 1 قهرمانی یوفا و جام در جام اروپا رو کسب کرده. و در آخر تعدادی از بازیکنان مطرح که در 2 یا 3 دهه اخیر در این تیم فعالیت می‌کردن رو برای شما علاقه‌مندان معرفی می‌کنم. آنجلو پروتزی، سینی شامیهایلوویچ، آلساندرو نستا، یاپ استام، جوزپ فاوالی، دینو باجیو، دیگو سیمونه، پاول ندود، دژان استانکوویچ، خوان سباستیان ورون، هرنان کرسپو، سیمون اینزاگی، فابریتزیو راوانلی و مارچلو سالاس. خیلی ممنون که این هفته با من و برنامه خودتون، برنامه باشگاه همراه بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از دوست خوبم محمد یزدانیان برای معرفی باشگاه لاتسیو ایتالیا. با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید. خب دوستان شنونده، یک هفته دیگه هم گذشت و برنامه باشگاه به لحظات پایانی نزدیک شده. تو این برنامه سعی کردیم راجع به موضوع خصوصی سازی باشگاه صحبت کنیم. با آقای دکتر ابوالفضل بجانی، استاد مدیریت ورزش در دانشگاه صحبت کردیم که نظرات خیلی خوبی داشت در ابتدای برنامه. بعد از اون با آقای بهمن فروتن، مربی فوتبال صحبت کردیم و آقای دکتر رضا محمد کاظمی، استاد دانشگاه، که راجع به بحث خصوصی سازی و مدل‌های واگذاری باشگاه‌های ما به بخش خصوصی صحبت کردن. بی‌نهایت از شما ممنونیم که وقت گذاشتید با ما همراه بودید. امیدواریم که عمری باشه هفته آینده هم باز هم در خدمت شما باشیم و موضوع باشگاه و باشگاهداری رو ادامه بدیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز خوش، ایام بکام، خدا نگهدارتون.
جوینه گردی یادته که باشه بید چه وزه ای داشت چه میچستی، جوینه رگون بخور نوش جون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه رگون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، رگون با جوین اخما تو وا میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان
به سخاوت خاک جهرم، به شادی لحظه به بار نشستن، به همت کشاورزان این دیار و به خوشی عطر لیمو مفتخریم، مفتخریم به سالها تجربه و مفتخریم به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات. همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید. یک و یک سربلند از برپای جشن چیدن لیمو در شهر جهرم، خواستگاه لیموی ایران. آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه های زنجیره رفاه، رب گوجه فرنگی چینچین.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج انت امتیاز داره. دعوا بوده با سر بیگ بای که چه تحقیقی دادیم. تحقیقمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچین.